اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام توجه نمایید به اخبار این ساعت. گوینده ژیلا سمیعی. در موج از حملات طالبان در سراسر افغانستان به روز سه‌شنبه حداقل 80 نفر کشته شد. در اثر حمله گروهی مهاجمان انتحاری گروه طالبان بر قماندانی امنی ولایت پکتیا 52 نفر کشته و بیش از 235 نفر مجروح شد. در بین کشته شدگان جنرال توریالای عبدیانی قماندان امنی پکتیا نیز شامل است. بر علاوه منصوبین نظامی، غیر نظامیان به شمول زنان و کودکان نیز در جمع قربانیان قرار دارند. در رویداد دیگر، عارف نوری سخنگوی والی غزنی به صدای امریکا گفت در اثر حمله گروه طالبان بر قماندانی امنیه و مقر ولسوالی اندر آن ولایت کم از کم 25 پلیس کشته و 10 پلیس و 5 غیر نظامی زخمی شد. در ولایت فرا به گفته جنرال عبدالمعروف فولاد قماندان امنیه آن ولایت در حمله طالبان بر یک اداره دولتی در ولسوالی شیبکو 3 منصوب پلیس کشته شد. و در کابل بصیر مجاهد سخنگوی قماندانی امنیه کابل میگوید که در اثر پرتاب 3 بم دستی بالای پوسته امنیتی هتل اسپینزر در شهر کابل 1 فرد ملکی کشته و 2 منصوب پلیس زخمی شدند. نیروهای کردی یک روز بعد از آن که شهر کرکوک عراق را به نیروهای عراقی تسلیم دادند، روز سه‌شنبه از ساعات تحت منازعه در شمال و شرق عراق خارج شدند. تفصیل بیشتر از قدیر مشرف.
با گزارش اسوسییتد پرس، خروج پشمرگه ها از ساحات تحت کنترلشان نشان دهنده بحران در سطح رهبری کردها بعد از همه پرسی استقلال در کردستان عراق است. حیدر العبادی صدر اعظم عراق با استقبال از خروج پشمرگه ها گفت که مردم باید جشن بگیرند زیرا ما همه متحد هستیم. او پیشنهاد کرد که مذاکرات با حکومت منطقه کردستان آغاز شود. حکومت عراق و همسایه های آن ترکیه و ایران که جمعیتی از کردها در آن زیست دارند همه پرسی کردها را رد کردند. ایالات متحده نیز با ابراز مخالفت با این همه پرسی گفته که این اقدام مانع در راه مبارزه با گروه داعش است.
محکمه عالی اسپانیا روز سه‌شنبه با صدور حکم رسما نتیجه همه پرسی بحث برانگیز استقلال منطقه کاتالونیا را از آن کشور غیر قانونی اعلام کرد. ستره محکمه اسپانیا استدلال میکند که قانون محلی کاتالونیا که از همه پرسی حمایت میکند خلاف قانون اساسی است. اکثر شرکت کنندگان در همه پرسی به استقلال کاتالونیا رأی مثبت دادند و با این نتیجه مسئولان محلی موظف شدند در اولین فرصت اعلام استقلال کنند. رهبر کاتالونیا با بیان اینکه رأی مردم را پیگیری می کند اما اول سعی دارد با دولت مرکزی مذاکره کند، از پارلمان محلی خواست نتیجه همه پرسی را به حالت تعلیق قرار دهد. اسرائیل مذاکرات دیپلماتیک را با حکومت فلسطینی که در آن گروه تندرو حماس نقش داشته باشد انجام نمی‌دهد. صدر اعظم اسرائیل روز سه‌شنبه با بیان این مطلب گفت که هیچ نوع مذاکرات با فلسطینیان انجام نخواهد شد مگر اینکه حماس به یک سلسله شرایط به شمول به رسمیت شناختن اسرائیل و خلع سلاح توافق کند. تفصیل بیشتر را بازم از قدیر مشرف می‌شنوید.
با گفته تحلیلگران این اظهارات بنیامین نتانیاهو تلاش‌ها به منظور مذاکرات آشتی جویانه میان فلسطینیان و اسرائیل را که از قبل پیچیده میباشد بیشتر با بن‌بست مواجه خواهد ساخت. اعلامیه حکومت اسرائیل در حال صورت میگیرد که حکومت فتح به رهبری محمود عباس پس از 10 سال در حال مذاکره با حماس است. دو جناح فلسطینی با وساطت مصر هفته گذشته توافق ابتدایی خود را اعلام کرده و کمیته های را تشکیل دادند تا مسائل باقی مانده و حل ناشده ای را که عمدتاً کنترل زرادخانه بزرگ حماس خواهد بود حل کنند.
و سومین فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده که قرار بود از روز چهارشنبه اجرا شود و تایان شهروندان چند کشور دیگر مسلمان از دریافت ویزای ورود به امریکا منع می شدند توسط قاضی فدرال به طور موقت به حالت تعلیق درآمد. ساعات بعد از این حکم سخنگوی قصر سفید حکم قاضی ایالت هوایی را شدیداً ناقص خواند. قاضی فدرال هوایی روز سه‌شنبه نسخه سوم و جدید ممنوعیت مسافرتی رئیس جمهور ترامپ را که محدودیت‌هایی را برای صدور ویزا برای شهروندان ایران، لیبیا، سومالیا، سوریه، کره شمالی، یمن، ونزوئلا و چاد از 18 اکتبر اعمال می‌کرد به طور موقت تعلیق کرد. این قاضی در حکم خود نوشت به نظر می رسد این طرح برخلاف قوانین مهاجرتی فدرال امریکا باشد. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام، نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. در بعد از خبرها مطالب برنامه عبارتن از گزارش ناظر حقوق بشر در مورد معارف افغانستان، افزایش سرطان سینه در نزد شمار زنان افغان، درگیری بین نیروهای عراقی و کردی، فرصت برای داعش و نشست سیاسی در چین به منظور بررسی مجدد رهبری حزب حاکم آن کشور. برای آگاهی از این مطالب رادیو آشنا را دنبال نمایید. نخست از افغانستان آغاز می‌کنیم. دیدبان حقوق بشر با نشر گزارش می‌گوید که 2/3 دختران افغان که واجد شرایط مکتب هستند به مکتب نمی‌روند و دستاوردهای افغانستان در زمینه تعلیم و تربیت دختران شکننده و ناتمام است. هیدر بار، پژوهشگر ارشد این دیدبان، به صدای آمریکا گفت که چالش‌های زیاد سد راه دختران افغان برای رفتن به مکتب است. او از تمویل کنندگان مالی معارف خواست در صورت امکان کمک‌هایشان را جهت افزایش دسترسی دختران افغان به تعلیم و تربیه افزایش دهند. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر، با وجود کمک‌های هنگفت جامعه جهانی در زمینه آموزش و پرورش، هنوز 41% مکاتب فاقد ساختمان است. سمسام از سیرت گزارش می‌دهد.
دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه گزارش را در مورد معارف افغانستان و دسترسی دختران افغان به تعلیم و تربیه زیر عنوان من دکتر نخواهم شد و یک روز شما مریض خواهید شد منتشر کرد. این گزارش نشان می‌دهد که آمارها در مورد تعداد دانش آموزان در مکاتب به شدت زد و نقیض است و 2/3 دختران افغان واجد شرایط مکتب که حدود 67% را تشکیل می‌دهند از رفتن به مکتب محرومند. هیدربار، پژوهشگر ارشد دیدبان حقوق بشر در افغانستان، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت این گزارش در صحبت با دخترانی که از مکتب باز مانده‌اند، خانواده‌هایشان، مقامات حکومتی و کارشناسان معارف تهیه شده است. خانم بار افزود: با وجود آن که دختران موانع زیاده به شمول موانع از سوی خانواده را پیش روی خود دارند، بسیار متعجب شدیم که واقعا دختران چقدر زیاد میخواهند به مکتب بروند و چقدر خانواده های آنان میخواهند دخترانشان به مکتب بروند. دیدبان حقوق بشر در گزارش خود در مورد موانع عمده سد راه دختران افغان برای رفتن به مکتب نوشته است که رفتارهای تبعیض‌آمیز، ازدواج زیر سن، ناامنی، خشونت ناشی از جنگ دوامدار، بی‌قانونی، حملات بالای مراکز آموزشی، استفاده نظامی از مکاتب، اختطاف و آدم‌ربایی، تیزاب پاشی، فقر اقتصادی، کار کردن کودکان، نبود مکاتب در بسیاری مناطق، نبود معلمان زن، موانع اداری و ناکامی دولت در زمینه نهادینه‌سازی تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه دانسته است. بر بنیاد این گزارش، 30% مکاتب دولتی افغانستان فاقد آب آشامیدنی صحی و 60% فاقد تشناب است. در بخش از این گزارش گفته شده است که بین 2-6% کمک های انکشافی خارجی به سکتور تعلیم و تربیت است، اما موانع اداری، ظرفیت پایین، وجود فساد و ناامنی سبب شده است که کمک ها از سوی دولت افغانستان در بخش تعلیم و تربیت مصرف نشود. خانم بار، پژوهشگر ارشد دیدبان حقوق بشر، در صحبت با صدای آمریکا از نهادهای بین‌المللی کمک کننده به معارف خواست که در صورت امکان کمک های مالیشان را در زمینه دسترسی دختران به تعلیم و تربیت افزایش دهند. پیشنهادات ما به دونرها این است که به تمویل معارف دختران ادامه دهند و در صورت امکان کمک‌های خیش را برای تعلیم و تربیت دختران افزایش دهند و از وزارت معارف تقاضا کنند که پول آنان نباید توسط سیستم به مصرف برسد که با دختران نسبت به پسران برخورد نامناسب می‌کند. در همین حال، محمد کبیر حقمل، رئیس نشرات و اطلاعات وزارت معارف افغانستان، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا، هرچند برخی مشکلات را در بخش تعلیم و تربیت پذیرفت، اما گفت وزارت معارف افغانستان در حد توان خیش برنامه‌های آگاهی دهی را در زمینه آموزش و پرورش دختران راه اندازی کرده است.
عواملی از این مشکلات اگر ما شما مطالعه بکنیم، بیرون از وزارت معارف افغانستان است. متاسفانه ما از ناامنی شدید رنج میبریم، ما از فقر اقتصادی رنج میبریم، ما بعضا از مشکلات فرهنگی در بخش تعلیم دخترها رنج میبریم که اما خوشبختانه با وجود همه از اینها ما 40% شاگردای مکاتب خود تنها دخترها را داریم که دخترها شاگردای مکاتب هستند، 32% معلمین ما زنان هستند.
بر بنیاد آمار وزارت معارف بیش از 9.3 میلیون کودک در افغانستان مصروف آموزشند و حدود 40% کودکان واجد شرایط مکتب که اکثریت آن دخترانند به مکتب دسترسی ندارند. در گزارش دیدبان حقوق بشر برای حکومت افغانستان جهت افزایش شمار دانش آموزان پسر و دختر در مکاتب، تعلیم و تربیه را به تدریج اجباری بسازد، پلان عمل ملی را برای از بین بردن ازدواج زیر سن تطبیق کند، شبکه های محافظت از اطفال را تقویت کند، نیازمندی ها را شامل تشناب و آب صحی در اعمار مکاتب در نظر گیرد و به نیروهای طرفدار دولت دستور دهد که از استفاده مکاتب برای اهداف نظامی.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa_afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سازمان صحی جهان تخمین میکند که سالانه 1700 خانم افغان به دلیل بیماری سرطان سینه جان میدهند. در این حال وزارت صحت افغانستان و سازمان صحی جهان در جریان کمپاین آگاهی آمد در مورد سرطان پستان اعلام کردند که این کمپاین به شمول کابل در ولایات ننگرهار، قندهار و هرات در 5 مکتب دخترانه و 5 پوهنتون را اندازی گردیده است. خیرالله رسولی از کابل گزارش میدهد.
سینه چپم یک کتله بود، کو کتله، یک چند وقت بود، فکر کردم یک اولاسته، پشتش نگشتم، همونطور فکر سرش دقیق نکردم.
نامش گلاله وهاب‌زاده است و یکی از بیماران سرطان سینه می باشد. در کابل عملیات شده و تحت معالجه دامدار قرار دارد. خانم وهاب‌زاده از خانمهای افغان خواهش کرد که برای معالجه سرطان سینه همیشه به دکتر مراجعه کنند و از دولت نیز خواهش های را دارد.
از وزیر صاحب سرطان ما و دولت ما خواهشمند هستم که بخش سرطان وسیع تر بسازد، بخاطر که مریضا ازدهامش زیاد است و ما که می رفتیم بخاطر کیمو گرفتن ساعت ها ما منتظر می بودیم و این مریضی است که انتظار کشیده نمیشه. و این مریضی انتظار کشیده نمیشه، باید وسیع تر بسازد می بخش سرطان که ازدهام مریض بسیار زیاد است و نمیتونن طاقت کنن، بسیاری درد میداشته باشن، به اندازه درد میداشته باشن.
سرطان سینه به گفته سازمان صحی جهان کشنده ترین مرض در نزد زنان افغان است. دکتر ریچارد پیپرکور نماینده سازمان صحی جهان در افغانستان روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت تنها افغانستان نه، بلکه کشورهای پیشرفته جهان نیز با بیماری سرطان مواجهند. با گفته دکتر پیپرکورن، با آنکه آمارگیری در افغانستان به دلیل نبود امکانات مشکل است، اما افزود سالانه ما 15,000 قضایای سرطان را در افغانستان تخمین می‌کنیم. ما بسیار مطمئن هستیم که رقم بیشتر از این تخمین است. از مجموع انواع سرطان‌ها، سرطان سینه یک بیماری کشنده در افغانستان است که 30% را تشکیل می‌دهد. در همین حال وزارت صحت عامه افغانستان گفت که سرطان سینه نسبت به سایر کشورها زنان را در افغانستان بیشتر با مرگ مواجه می سازد. اما آمار سازمان صحی جهان با رقم وزارت صحت عامه افغانستان در رابطه با ثبت قضایای بیماری سرطان متفاوت است. فیروزدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان گفت به طور تخمینی در هر سال 20,000 قضیه بیماری سرطان در این کشور ثبت می شود که از این میان 15% را سرطان سینه تشکیل می دهد. وزارت صحت عامه افغانستان قضایای سرطان سینه را سالانه 3500 قضیه تخمین می کند. وزیر صحت افغانستان عوامل عمده ابتلا به بیماری سرطان را به دو بخش تقسیم کرد و گفت که عامل اول ژنتیکی و غیر قابل وقایه است. اما در مورد عوامل قابل پیشگیری افزود
عوامل مانند عدم فعالیت فیزیکی، وزن بیشتر، عدم گرفتن غذای صحی و مهمترینش شیر ندادن طفل توسط پستان. همیشه که ما تاکید میکنیم که شیردهی هزار روز اول برای طفل خصوصا برای تغذیش نه تنها که با طفل بسیار تاثیر حیاتی و با ارزش است، بلکه حتی خانما را میتونه جلوگیری کنه از سرطان پستان.
وزارت صحت با آنکه گفته است مرگ و میر ناشی از سرطان سینه در این کشور نسبت به اکثر کشورها بلندتر است، اما ارقام دقیق اعلام نمی کند. به باور مقام های صحی افغانستان، سرطان سینه از جمله امراض قابل وقایه، تداوی معالجوی و تداوی حمایوی است، اما در صورتی که تشخیص مقدم صورت گیرد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
با گسترش ناامنی در ولایت فاریاب و جوزجان، بیش از 400 خانواده از آن ولایت به شهر مزار شریف بیجا شدند. این بیجا شدگان میگویند که طالبان خانه هایشان را با آتش کشیدند و برای زنده ماندن خانواده و کودکانشان به ولایت بلخ آمدند. میرویس بیژن گزارش میدهد.
شدت ناامنی در فاریاب و بخشای از ولایت جوزجان بیش از 400 خانواده را بیجا ساخته است. گلزمان ارباب که از بیجاشدگان فاریاب در بلخ است میگوید که درگیری نیروهای امنیتی با طالبان سبب شد تا خانه و زندگیشان ویران شود. گلزمان حکایت میکند که برای زنده ماندن به بلخ آمده است.
ما مردم ناامنی، اینا دولت هم زدم منطقه را، طالب هم زد، ناامنی شد. مردم گشنگی در بدری، خاک بسری، خانه هاش ویران شده. اینجا توان قدرت همون کرای حوله را نداره، روزگار نانش را نداره. از دولت میخواییم این همونا سرپانا بتا، این همونا اوالین دفعه اشکمشان هم را سیر کنه، گشنه هستن، فقیر هستن.
400 خانواده بیجه شده از فاریاب در اومه شهر مزار شریف در زیر خیمه بدون آب و شمیدنی، کلینیک صحی، برق و امکانات اولیه زندگی بسر میبرند. در میان صدها خیمه ای که در اومه شهر مزار شریف از سوی بیجه شدگان فاریاب برپا شده است، یکی هم فیروزه 32 ساله از باشندگان جوزجان نیز دیده می شود که با 4 فرزندش انتظار کمک را دارد. این خانم از کشته شدن شوهرش می گوید.
این خود دخچه رفته، دکو می رفتن، گفت اموز طالبا زیاف از او را میگه، خدا می فهمه که اونا طالبا دسکر کرد که موترش گم کرد نیست.
فیروزه می گوید که حالا بدون سرپرست با فرزندانش زندگی می کند و آرزوی برای فرزندانش دارد.
حالا دیگه کمک کنه دیگه، غریب است. میخوایم که اشتکایم سرفراز، یک سر نداریم، بر نداریم، میخوایم یک چیزی پیسه مایسه کمک کنه که من اشتکای خود خانه مردم میرم کار میکنم، غریبی میکنم.
کودکان، نوجوانان و کهنسالان بیجا شده از جنگ از ولایت های فاریاب و جوزجان در اینجا خسته از جنگ به نظر میرسند و با مشکلات مانند نبود مواد خوراکی، عدم دسترسی به آب آشامیدنی و خدمات صحی روبروان و خواهان توجه و همکاری ارگان‌های مسئول هستند. مسئولین ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان در بلخ میگویند امسال بیش از 1200 خانواده را که از اثر ناامنی‌ها از شمال به این ولایت بیجا شدند کمک کردند. عبدالصبور قادری، رئیس این اداره برادی واشناس در آمریکا میگوید تیم‌های سروی برای بررسی وضعیت بیجا شدگان فرستاده شدند.
امروز از اینا ما آگاهی نداریم. امروز کدام عریضه را آوردن برای شعبه مربوطه ما دارن که ما در دشت شور بیجا شدیم. دیگه امروز آوردن عریضه را، اینجا تیم اسسمنت یا سروی داریم. ما جلسه خود میگیریم با نهادهای ملی و بین المللی. ما دیگه بعد از اون تیم‌های سروی را روان میکنیم که اینا چقدر واقعیت است در بین از اینا، چقدر ساختگی است. ان شاء الله اگر با واقعیت بود اقدام میکنیم و کمک‌های عاجل خود برشان روان میکنیم.
اداره هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا می گوید که از اول جنوری تا سپتامبر حدود 260,000 افغان در نتیجه منازعات مسلحانه مجبور به ترک منازلشان شدند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
نشرات ما بر روی موج 100.5 FM ادامه دارد. قرار است حزب کمونیست چین یک نشست سیاسی به سطح عالی را در جریان این هفته میزبانی کند که رهبری حزب حاکم را مجدداً بررسی خواهد کرد. اقدامات امنیتی شدید در سرتاسر کشور همراه با اقدامات شدید اینترنتی به منظور موفقیت این نشست روی دست گرفته شده است. بل عید خبرنگار استاد امریکا از بیجینگ گزارش دارد که رویا زمانی به توجه می رساند.
نوزدهمین نشست کنگرس چین برای سران کمونستان کشور فرصت خواهد بود تا همبستگیشان را با شی جینگ پینگ رئیس جمهور کشور به نمایش بگذارند. اما این جلسه برای مردم عام چین، افزایش تدابیر امنیتی شدید، قطارهای طولانی در ایستگاه‌های متروها در مرکز این شهر و کنترل بر آزادی بیان می باشد. این در حالی است که ویدیوهایی که در مورد ازدحام مردم در متروها آنلاین پست شده بودند، همه حذف شده است. در نشست سال 2012 رئیس جمهور شی بدون سر و صدا در ردیف هوجینگ تاو رئیس جمهور پیشین و ژینگ زیمن رهبری دیگر حزب قرار گرفت. اکنون با اقدامات ضد فساد اداری رقبای شی در حاشیه قرار گرفتند و خود و رئیس جمهور به حیث هسته مهم حزب نگریسته می شود. در پایان جلسه کانگرس، همان طوری که 5 سال قبل زمانی که شی به قدرت رسید، یک اعضای کمیته جدید پلیت بیرو نیز معرفی خواهند شد. حکومت‌های جهان در انتظاران تا ببینند کی در این کمیته باقی خواهد ماند، چی کسی دور خواهد شد و چگونه قدرت رئیس جمهور شی تقویت می‌گردد، کسی که از دهه‌ها به این سو قدرتمندترین حکمروای چین بوده است. در حالی که لوحه‌ها در سراسر کشور از برگزاری نشست گواهی می‌دهد و رسانه‌ها به گونه‌ای چشمگیر در این چند هفته گزارش می‌دهند، اما مردم بسیار اندک به نظر می‌رسد که در این مورد علاقه‌مندی نشان دهند. مردم عام چین می‌گویند
ما در مورد سیاست زیاد نمی‌دانیم. من شخصاً به سیاست علاقه‌مندی ندارم تا زمانی که در مورد کار و شرکت کاریم نباشد. چیزی که در حال حاضر آزار می‌دهد این است که خدمات توزیع عاجل در حال تعلیق درآمده است. از این خاطر باید خودم به بازار رفته و خریداری کنم.
رهبر ارشاد از زندگی ما بسیار دور است. امیدوار هستم تا کشور ما استحکام بیشتر بیابد، درآمد شخصی هم اضافه شود و زندگی بهتر داشته باشم.
این در حالی است که شماری میگویند کشور در مسیر پیشرفت از زیربناها در حال بهبود است و این وضعیت تأثیرات خود را در امور اداری نیز بر جا گذاشته است. اما شکاف میان مردم و این حزب آزمون است که فراتر از درفش‌ها، نمایشات و شعارها می باشد که هنوز هم در آن کشور دیده می شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و ای هم آخرین گزارش این بخش. یک روز پس از پیشروی نیروهای عراقی در شهر کرکوک و تسخیر چندین مرکز مهم از نزد پیشمرگه‌های کردی، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که واشنگتن در این منازعه از هیچ جانبه طرفداری نمی‌کند. این در حالی است که تحلیلگران می‌گویند درگیری میان نیروهای عراقی با نیروهای کردی فرصتی را برای داعش آماده می‌سازد تا با تجدید قوا و با آمادگی بیشتر دوباره ظهور کند. در رابطه با این موضوع حفیظ آصفی مصاحبه با ناصر باباخانی تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داده که با سخنان آقای باباخانی در مورد اینکه آیا همه پرسی در کردستان عراق برای استقلال سبب این درگیری ها شده است آغاز می‌گردد.
به نکته بسیار مهمی در متن سوالتون اشاره کردید و اون به اصطلاح دست باز ایران به عنوان مداخله در منطقه است. اگر به خاطر داشته باشید همین چند روز پیش بود که دونالد ترامپ مستقیما و برای اولین بار از زبان یک رئیس جمهور امریکا شخص رهبر جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران رو به حمایت از تروریسم متهم کردند و به وزارت خزانه داره این کشور دستور دادن که ایران رو در لیست تحریم هاشون قرار بده. ولی متاسفانه بعد از این فرمان میبینیم بلافاصله قاسم سلیمانی که فرمانده سپاه قدس یعنی شاخه به اصطلاح برون مرزی سپاه پاسداران، خودش پیشاپیش لشکریانی که به سمت کردستان حرکت میکنن میاد و عملا در رسانه ها خودش رو نشون میده و به نوعی به تعبیر شما نشون دهنده دست باز ایران در مداخله در امورات داخلی کشورها هست. من اعتقادم بر این است اگر حتی رفراندوم هم برگزار نمی‌شد، دولت عراق همونطوری که خودشون هم اشاره کردند از زبان کارشناسان و نظامیانی که اکنون در اونجا حضور دارن، چون اونا معتقد بر این هستند که مناطقی که اکنون یعنی بعد از جنگ با داعش کردها تصرف کرده بودند به اعتقاد داشتن با خون اونجاها رو تصرف کردن و جز مناطق کردستانی خارج از اقلیم کردستان هستند رو باز پس نخواهند داد و به خاطر همین اونها تصمیم بر این گرفتن که به کردستان حمله کنند و به تعبیر رهبر اقلیم کردستان مسعود بارزانی یک پیغام میداد و در اون صراحتاً به این اشاره کرد که از طرف جناحی در داخلی که از احزاب اصلی کردستان عراق معامله صورت گرفته بین اونها و حکومت مرکزی عراق و آنها در کرکوک خیانت کردند و سنگرها رو بدون هیچ درگیری نیروی پیشمرگی که داعش رو در هم کوبیده بود به اصطلاح که شهر رو راستی تحویل نیروهای عراقی و هشت شعبی دادن.
در حالی که همه نیروها در عراق هم کردی و هم نیروهای دولتی بسیج هستند برای از بین بردن داعش، این مسئله برخوردها با پیشمرگهای کردی این یک نوع آشفتگی را با وجود نخواهد آورد به نظر شما که باز هم باعث پیروزی داعش شود یا حداقل فرصت برای داعش داده شود تا اونا دوباره تجدید قوا کنند؟
باز هم به نکته بسیار خوبی اشاره کردید. دقیقا همونطوری که فرمود به همین شکل است. همین دو روز پیش بود در حین این درگیری ها چند روستای به اصطلاح دوروبر کرکوک به تصرف داعش در آمده. اما بایستی به این نکته اشاره کرد که به هر حال یکی از بهانه هایی که امریکا به نسبت این مسئله در حین برگزاری رفراندوم اشاره کرده بود به این برمیگشت که میگفت برگزاری رفراندوم و ادعای استقلال در این مقطع زمانی موجب از بین رفتن تمرکز بر جنگ با داعش خواهد شد. این نگرانی ها در بین سنی ها ایجاد شده، چون شما میبینید که حمله ای که با اونا به سمت کرکوک انجام میدن اگه به ساختار نظامشون دقت کنید مورفولوژی به اصطلاح مذهبی که به شکل گرفته با پرچم های یا حسین و پرچم های سیاه و مذهبی منتسب به مذهب شیعه به اصطلاح این که حملات رو شروع کرده، اینه که این نگرانی ها به این دامن زده شده که اعراب سنی مذهب بیشتر به سمت به اصطلاح داعش بگیروند و یک عکس العمل های به اصطلاح جدی تری در این منطقه ایجاد بشه و همونطوری که اشاره کردید یک دغدغه بسیار جدی محسوب میشه.
و بالاخره شما قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست دهشت افغانان از سوی ایالات متحده با این مسئله چگونه ارتباط میدین؟
واقعیت امر اینه، ارتباطش رو من احساس میکنم یک مقداری در سیاست خارجی امریکا تناقض مشاهده میشه. همین امروز ارسال خدمتون سخنگوی نیروهای نظامی همپیمانان یا همون امریکا به اصطلاح میشه گفت به این اشاره کردن که به هر حال ما در درگیری هایی که بین کردها و نیروی دولتی عراق رخ داده هیچ گونه دخالتی نمی کنیم، چون این یک مسئله داخلی است. و این سوال رو باید در اینجا مطرح کرد، اگر این یک مسئله داخلی چگونه است که یک فرمانده نظامی یک کشور خارجی به عنوان تئوریسین نظامی این مسائل در پیشاپیش لشکریان هشت شعبی در یک کشور خارجی اقدامات نظامی انجام میده. من تصور میکنم حتی جان مک‌کین و چند سناتور دیگه و کنگرسمن دیگه دیروز و پریروز اشاره به این کردن که ما سلاح امریکایی به هشت شعبی و دولت عراق ندادیم که با اونها به کردستان که یکی از همپیمانان ما در جنگ با داعش بوده حمله کنند. و از اونجایی که ایران در لیست ترور قرار داده شده بسیار جای تعجب هست که فرمانده یک سپاه برون‌مرزی که خود ایشان هم از سال 2007 سپاه قدس و خودش در لیست ترور قرار گرفته شده به این وضوح و به این آشکاری در به اصطلاح منطقه حضور پیدا کرده و موجبات یک سری نگرانی ها را فراهم آورده.
شنوندگان گرامی، این بود برنامه صبحانه رادیو آشنا که همه روزه از ساعت 5 تا 7 صبح به وقت افغانستان روی موج 100.5 FM نشر می شود. تا لحظات دیگر رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود. در شام امروز تماشای نشرات تلویزیون آشنا را فراموش نفرمایید.
روز شما بخیر.